قبل از اینکه سمینار رو بدیم یه متن فشرده بدیم به همه، متاسفانه نتونستیم این کار رو بکنیم، نوشتایی که من این رو بدیم نتونستیم با هم ترکیب بکنیم. برای اومد فکر کردیم که برای من این بس مستقیما بسامونه تزامون رو میدیم برای بولتن همین شماره ای که در بیار. تا سعی میکنم به اصطلاح بحثم منظمه و فکر میکنم تو خود بحث فرصت کافی باشه برای برخورد بهش، بخصوص که تازگی خیلی از نکاتش زیاد نیست. این بحثی که ما اینجا داریم راجع به شوروی، قبلش من یه توضیح باید بدم راجع به اهمیتش برای ما. به نظر ما دیدگاهی که ما اینجا مطرح میکنیم اولا دیدگاه ویژه‌ایه، هرچند تو تزای رفیق امیرم میتونم بگم همین دیدگاه سعی کرده باز بشه، ولی برای خودش این دیدگاه ویژه‌ایه که ما فکر نمی‌کنیم به اصطلاح یه نتیجه خیلی طبیعی و ساده‌ای باشه از بحث‌های تاکنونی حزب. فکر نمی‌کنیم بحثی باشه که موافقت باهاش تو چپ انقلابی بحث ساده‌ای باشه. ما در کل فکر می‌کنیم انرژی زیادی مثل اون کسایی که نظرات رو دارم باید صرف بکنم برای که حتی اینا به نظرات وسیع تو حزب تبدیل بشه. ما بیشتر فکر میکنیم که نظراتی که مقبولیت پیدا میکنه تو حزب ما نظراتی است که عنوان رادیکال ترین طیف منتقدین شوروی تو دوره معاصر مطرح کرده. بحثی که ما داریم در مقابل اونا قرار میگیم. این تزا برای ما جای محوری داره توی اون چیزی که به تدریج لاغل توی 6-7 ماه اخیر به اسم کمونیسم کارگری به شروع میکنه. کمونیسم کارگری به اعتقاد ما صرفا یه اسم دیگه برای مارکسیسم انقلابی، مارکسیسم واقعی و مارکسیسم اصیل نیست. این تفاوت اساسی رو داره با این تبیین، با این عناوین، که در حالی که اونها یه استنباط ایدئولوژیکی و یه استنباط راسخ بودن تئوریک و استواری و پیگیری عمل رادیکال رو به ذهن میاره، کمونیسم کارگری نقطه رجوع اجتماعی برای خودش جستجو میکنه، اون طبقه کارگر. فقط سعیش اینه که نشون بده که این رادیکالیسم تئوریک و به اصطلاح اصالت و ارتودکسی مارکسیستی یکی از ارکان فاکتور کمونیستی میتونه باشه. یه رکنی به همون اندازه مهم خود وجود اجتماعی طبقه کارگره که به طرق مختلف تبیین ما از مسائل خودش رو نشون میده، و وقتی که خودمون متوجه این رکن میکنیم میبینیم در خیلی مسائل سیاسی، نظری و تاکتیکی در مقابل طیفایی قرار میگیریم که تا امروز به اسم مارکسیسم رادیکال تو سطح جامعه و سطح بین‌المللی شناخته شده بود. نقد ما رو شوروی نقدی تو سنت نقد رادیکال و شوروی نیست. این نقدی که فکر میکنه که اگه به درجه ای که بتونه منکر خصلت پرولتری وقایع روسیه بشه به همون درجه به مارکسیسم ارتودکسیش نزدیک شده یا به همون درجه عمیق نقد کرده. ما نمیتونیم زیر پراتیک که شوروی بزنیم اون سادگی که انتقادهای رادیکال کمونیسم چپ و چپ نو زیرش میزنه، برای اینکه این تجربه ای که طبقه کارگر در مجلس ده ها میلیونی با اعتقاد به این که داره برای منافع خودش میجنگه به بار آورده. پیشروترین احزاب کارگری در طول چند دهه این انقلاب نقش بازی کردن، البته واقعا مهر خودش رو نفقط به سرنوشت جنبش کارگری، به سرنوشت جهان بعد از خودش کوبیده. این تجربه رو ما نمیتونیم با در واقع تبیینایی که صرفا یه خلوص ایدئولوژیکی رو انتظار داره و این داره میکنه که در صورت منحرف شدن از یک خلوص ایدئولوژیکی، یک استواری تئوریک و یا به اصطلاح پابند بودن به یک ارتودکسی مارکسیستی در صورت نقض این انقلاب باد فنا میره. به نظر من پراتیک طبقه کارگر و نیروهای اجتماعی قوی میتونن خونسا کنن، نیروهای اجتماعی طبقات دیگه، نفس زیر پا رفتن یه تئوری یا یه تز یا یه فرمودندی یا یه به اصطلاح دیدگاه نگرش به خودی خود کافی نیست برای اینکه ما بتونیم روی یه تجربه تاریخی طبقاتی قلم بگیریم. باید نشون بدیم کدوم نیروهای واقعی مادی در سطح جامعه تونستن یه خیزش عظیم طبقه کارگر رو به سر جاش بکشن و ساکتش بکشن به شکست بکشن. این چیزیست که ما بخوایم نشون بدیم. از اون طرف بحث دیگه ما اینه، خیزش طبقه کارگر به اعتبار خودش از یه اعتباری برخوردن مستقل از اینکه تئوری حاکم و ناظر برش تا چه حد به ارتودکسی مارکسیستی نزدیک یا دوره. و مثال ها رو تو بحثمون روشن میشه بعدن که خود دیدگاهی که میگن بعد در آلمان انقلاب صورت میگرفت هیچ وقت به این نکته نمیپردازن که اون حزب انقلابی ارتودکس لنینی رو سر خطی که قرار بود در آلمان انقلاب بشگره خورده باشه مانند این تردینا کجا بود. یعنی خود اون دیدگاه هم حتی به وقت میپذن که در آلمان میتونست در فقدان یک چنین حزب لنینی 21 شرطی انقلاب اجتماعی صورت بگیره و به داد انقلاب روسیه برسه. ما معتقدیم این عملیه، ما معتقدیم انقلاب پرولتری به همون درجه که تحت تاثیر تئوری انقلابی به همون درجه تابعی از خیزش واقعی توده‌های طبقه است. کمون پاریس رو اگر نمیشه توضیح. برای نقد ما رو شوروی ممکنه در خیلی جاها به اندازه کافی برای چپ رادیکال امروز رادیکال به نظر نیاد. ما خودمون معتقدیم این رادیکال ترین و کارگری ترین انتقادی که ما مواجه شدیم باش و یکی از نقاط مورد بحث ما اینه که انتقادات رادیکال تاکنونی که ما شنیدیم به تجربه شوروی چیزی بیشتر از دموکراتیسم رادیکال نمایندگی نمی‌کنه. انتقاد کارگری یا انتقاد واقعا رادیکال دوره ما به نظر ما اون درکی که الان داریم باید از همین به شروع کنیم که ما شروع کنیم. این را توضیح دادم برای اینکه بگم که ما تو نقد شوروی به دنبال یه سلسله اصطلاح مواضع خوش آب و رنگی که بشه به چپ رادیکال رای کرد نمیگردیم، بلکه به دنبال یه موزل واقعی انقلاب کارگری میگردیم و خودمونم میدونیم که این انتقادها به سادگی توسط چپ رادیکال هضم نمیشه. ما این بحث رو توی چند سطح عرضه میکنیم. اول یه بحث کلی که به اصطلاح همه بحث مورد نظر رو در رؤوس اصلیش میپوشونه و راجع به هر نکته توضیحاتی میده رو عرضه میکنیم. بعد این کار منه، بعد رفیقی رج نکات گرهی این بحث رو با جزئیات بیشتری توضیح میده و بعد تو سطح پولیمیک و جدل تو خود این جلسه اگه فرصت باشه بالا بگیری همچی پولیمیکی اونجا دفاع میکنیم از نکاتی که مطرح کرد. مجموع این سه بخش هست که نظرات ما رو منعکس میکنه. من شاید نتونیم توی بحث کلی اولی همه نکاتی میکنیم اون بگیم، لازمه که انتقاد بشه از این نکات تا بتونیم بیشتر توضیح بدیم. تو سطح کلی من اینا رو میگم و بعد رفیقی رو صحبت میکنیم. یکی نقطه حرکت ما که ما اینجا بحث اساسی اینه که آیا انتقادی که ما میخواییم به شورای بذاریم یه انتقاد سوسیالیستی و نه دموکرات. بحث اساسی ما اینه که کل انتقاد تا کنونی از اونجایی که تبیینش از سوسیالیسم شباهت زیادی به تبیین خود رویزیونیسم مدرن از سوسیالیسم داره، ناگزیر انتقادش رو بود دموکراتیک متمرکز کرده و فرقه اون محل اختلاف اصلی طبقه کارگر و این تجربه نمیتونه دست بذاره. ما در مقابل انتقاد دموکراتیک تاکنونی در مقابل رادیکال ترین اشکال انتقاد پرولتری سوسیالیستی رو قرار میده که اینو توضیح میده. دوم چارچوب تاریخی انقلاب روسیه است. اینجا بحث ما اینه که چطور انقلاب روسیه رو هیچ کس هر نداره چارچوب تاریخ درونی مارکسیسم توضیح بده، بلکه متعلق به تاریخ جامعه بشریه. بنابراین همه نیروهای جامعه بشری رو در به وجود آوردن و در خفه کردن این انقلاب باید بررسی کرد. این یه جزی از تاریخ مادی جامعه است، نه فقط نقطه‌ای در تاریخ درونی جنبش کارگری و از اون محدودتر تاریخ درونی جنبش کمونیستی از مانیفست تا مثلا انقلاب اکتبر و بعد چه. اینو ما بحث ما اینه که انقلاب اکتبر چارچوب اجتماعی داره و اگه در این چارچوب اجتماعی فقط میشه نیروهای واقعی دخیل درش و در نتیجه سرنوشت مبارزه نیروها رو دید. نکته سوم زمینه‌های فکری شکست پرولتاریا در روسیه است که اینجا ما به معنی اخص بحث تئوری و دیدگاه تئوری که ناظر به تو شوان طبقه کاری روسیه برمیگرد قسمت چهارم گرگاه اصلیه که هر موضوع رو شوروی باید بتونه جواب بده. این لیست اتفاقاً تمامی نداره، ما یه چند تاشون اینجا بحث میکنیم، باقیش هم اگه بحث پیش بیاد از همین زاویه سعی میکنیم نظر موردش بگیم. یکی مسئله دولت شورویه، خصلت دولت شوروی در ابتدای انقلاب رابطش با تصویر ما از دیکتاتوری پرولتاری. مسئله اقتصاد و سیاست دوره دیکتاتوری پرولتاریا و رابطه این دوتا با هم، چیزی که به نظر ما از قلم میفته تو دیدگاهی که ما باش آشنایی داریم. مسئله سوسیالیسم در یک کشور چه موانی بحث تئوریک کنونی معاصر ما، چه موانی واقع تاریخی کنونی که در سال 24 تا 28 سنه 6 مرمی شد. شوروی امروز اونطور که ما بهش ارزیابی ما ازش و بالاخره ببخشید یه نکته دیگه هم هست، بوروکراسی، انحطاط حزب، مسئله ریویزیونیسم و مسئله دموکراسی دوم حزبی، یعنی محور انتقادات اساسی که تا به حال شده از شوروی. ما به کار برخورد میکنیم که بوروکراسی، انحطاط حزب، مسئله تفرق ریویزیونیسم، خفه شدن دموکراسی دوم حزبی و چیزایی از این قبیل رو چه جایگاهی تو سیستم فکری ما داره موضوع رو راجعش میدیم. در رابطه با اینا طبعا ما موضوعگیریم رو راجع به اپوزیسیون بخشای مختلف اپوزیسیون داخل حزب بولشویک بیان میکنیم و بالاخره درسای انقلاب اکتبر رو یا اینطور بگم کلیدی ترین درسی که کمونیسم امروز میتونه از انقلاب اکتبر بگیره رو به اعتقاد خودمون و ارتضامو بیان میکنیم. این بسیار تر خام بس بود، تیترهای مسئله بود که من راجع به گوش توضیحات گفتم که هدف ما از انتظار ارائه انتقاد سوسیالیستی از تجربه شوروی. این سوسیالیستی رو ما زیرش تاکید میذارم چون معتقد انتقاد بخش اعظم انتقاد تاکنونی انتقاد سوسیالیستی نیست، انتقاد دموکراتیکی و طرق مختلف رادیکالیزه شده. مسئله اساسی اینه که بفهمیم حتی رادیکال ترین انتقاد دموکراتیک موجود از تجربه شوروی، یعنی انتقاداتی که انحرافات حزب رو مبنا قرار میدن، ضعف‌ها و نگرش‌های نادرس تئوریک و ایدئولوژی تو حزب رو مبنا قرار میدن، ساختار حکومتی بعد از انقلاب بهش ایراد میگیرن، عملکرد دولت شوروی تو صحنه بین‌المللی مثلا بهش انگشت میذارن و غیره، نه فقط اساسی ترین نکته مورد بحث در شوروی که یعنی اینکه چرا جامعه سوسیالیستی در شوروی برپا نشد، چرا اقتصاد و مناسبات تولیدی سوسیالیستی در شوروی برپا نشد جواب نمیدن و از کنارش رد میشن، بلکه در نتیجه این کار نمیتونن حتی به اون جوانبی که خودشون روش انگشت میذارن، مثل انحطاط حزب، تفرق ریویزیونیسم، اسم استبدادی شدن ساختار حکومت و غیره، هم پاسخ ماتریالیستی بدن، نمیتونن تحلیل ماتریالیستی از این بکنن. معمولا تو این دیدگاه ما با این مواجه میشیم که این انحراف از یه جایی مثل بیماری که ویروسیه و ویروسش آدم به چشم نمیبینه از یه جایی شروع میشه، بالا میگیره تا اینکه همه چی رو به ساده انحطاط میکشونه. تئوری ماتریالیسم تاریخی و اصلا تمام دستاورد مارکسیسم تو علم جامعه این بوده که رابطه پایه‌های مادی تحولات روبنایی رو بتونه توضیح بده، یعنی تحولات فکری، سیاسی، اداری در جامعه، حقوقی در جامعه، و وقتی دیدگاهی نمیتونه به اصطلاح به پایه اقتصادی این تحولات رجوع بکنه، طبعا تبیینش از خود اون تحولات روبنایی ناقص. بنابراین انتقاد محور نقد سوسیالیستی به نظر ما موضوع تحول اقتصادی جامعه روسیه و زنگاله. این به نظر ما روح مارکسیزمه و رد این به نظر ما یه موضوع زده مارکسیستی و غیر مارکسیستی به هر نیت که میخواد مطرح شده باشه، به نظر ما رد این مسئله که مسئله مورد جدل در تجربه شوروی موضوع تحول اقتصادی جامعه روسیه پس از انقلاب درس گرفتن کل مسئله روسیه است و سنت مطالعه مارکسیستی نمیدونه. اولا از نظر طبقه کارگر انقلاب سوسیالیستی اساسا یه انقلاب اقتصادی و تنها به این مبنا میتونه انقلاب اجتماعی باشه. الان این خاصیت دیگه زیادی اساس به نظر ما به مارکسیسم الساق شده که مارکسیسم از یه تئوری انقلاب اقتصادی، تئوری تحول اقتصادی جامعه و تغییر مکان واقعی بشر در جامعه به تئوری کسب قدرت سیاسی تنزل داره. مارکسیسم بحث انقلاب اجتماعی و محور انقلاب اجتماعی تحول اقتصادی جامعه است. جوهر تئوری مارکس و جوهر انقلابیگری پیگیر مارکس، برای اینکه دموکراتیسم، خواست دموکراسی، رفع تبعیضات، آزادی فرهنگی، برابری انسان‌ها و غیره هیچ کدومش افکار نوعی نیست برای قرن 19 هم 20. همه از قدیم جزء آرمان‌های کهنه بشر بوده. اون چیزی که مارکس مطرح می‌کنه رفع دادن این مطالبات به واژگونی یه نظام واقعی و عروج یه طبقه که در مکان در مناسبات تولید جای معینی داره است. رابط در راکنش میره مبارزه ضد کاپیتالیستی و مسئله دولت جامعه سوسیالیستی که اینا رابط به طبقه معین تو این جامعه یعنی پرولتاری. خود این پرولتاریا محور اساسی مبارزش مبارزه برای از بین بردن استثمار طبقاتی و جامعه طبقاتی و تولید کاپیتالیستی. اگر از مارکسیسم ما به اصطلاح آرمان برقراری مناسبات سوسیالیستی بر مبنای مالکیت اشتراکی رو بگیریم، هیچ چی ازش باقی نمیمونه. مابقیش تماما مکاتب دیگه به خوبی پوشونده. مارکسیسم اون جریانی که میتونه به این مکاتب نشون بده که این آرمان‌های دموکراتیک بدون طبقه کارگر، بدون برقرار شدن مالکیت اشتراکی، پای اجتماعی برای وقوع خودشون نداره. این من دارم توضیح میدم علالی که ما فکر میکنم نقد اقتصادی و به اصطلاح تحول اقتصادی جامعه روسیه محور بحثه. اولیش این که برای طبقه کارگر کلا برای جامعه بشری انقلاب سوسیالیستی محورش انقلاب اقتصادی. بنابراین بحث انقلاب روسیه و پیامداش میتونه حول این مسئله متمرکز بشه که چگونه و تحت چه شرایطی تصرف قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر در روسیه به تحول و زیر و رو کردن بنیاد سرمایه‌داری در این کشور منجر نشد. این سوال روسیه. چی شد که قدرت تصرف قدرت سیاسی در روسیه منجر به تحول اقتصادی جامعه روسیه و برقراری مناسبات ملکی اشتراکی در این کشور نشد؟ اینکه چه شد که تحول قدرت به دست گرفتن قدرت سیاسی در روسیه منجر به انقلاب اروپا نشد؟ این بحث تاکتیکی تحلیل اوضاع سیاسی. نقد سوسیالیستی تجربه روسیه به مساوی انقلاب کارگری اساسش اینه که یکی دو این کنم گفتن توضیح بود. بنابراین ما از همین اول اختلاف عمیق دیدگاه خودمونه که به نظر ما اختلاف طبقاتیه، اختلافی مبتنی به این که از موضع کدوم طبقه اجتماعی داریم راجع به این حرف میزنیم، راجع به تجربه روسیه. اختلاف عمیق اونو با این دیدگاه هایی که امکان ناپذیری تحول اقتصادی جامعه در روسیه رو بعد از تصرف قدرت سیاسی، چه به دلیل ضرورت انقلاب جهانی، گره خوردنش به انقلاب جهانی، عقب ماندگی روسیه یا هر دلیل دیگه، امکان ناپذیریه یا تئوریک یا عملیه تحول اقتصادی جامعه روسیه رو محور بحثشون قرار میدن، ما اختلاف عمیق طبقاتی اسم کنیم، برای اینکه این داره فلسفه وجودی انقلاب کارگری در روسیه رو از بین میبره. نکته دوم اینه که عدم تحول انقلابی مناسبات اقتصادی در روسیه بعد از انقلاب 17 محور اساسیه که انحطاط سیاسی انقلاب رو توضیح میده. بنابراین به این دلیل باز مسئله تحول اقتصادی جامعه روسیه محور تحلیل روسیه است. انحطاط سیاسی انقلاب وقتی میگم منظورم چیزایی مثل اینه: ساختار حکومت چه به سرش اومد، چجوری بوروکراتیک و استبدادی شد، خصلت طبقاتی و عملکرد حس چجوری تغییر کرد، سیاست‌های داخلی و خارجی دولت شوروی چرا به این روز درآمد، اخلاقیات و فرهنگ و غیره، معیارهای اخلاقی، فرهنگی، ایدئولوژیکی و غیره حاکم بر حزب دولت جامعه چرا به این روز درآمد. ما بحثمون اینه که محور توضیح اینا توضیح پروسه تحول یا عدم تحول انقلابی اقتصاد روسیه است. تصرف قدرت سیاسی و حفظ اون گام اول تو انقلاب پرولتاری به نظر ما. اما این قدرت تصرف شده رو همونطور که انگلز تاکید می‌کنه باید در خدمت سرکوب دشمنان سرمایه‌دار طبقه کارگر و این نقل قول از انگلز و انجام اون انقلاب اقتصادی در جامعه قرار داد که بدون اون کل پیروزی به شکست می انجامد و به کشتار طبقه کارگر. مانند کمون پاریس.
قدرت سیاسی رو باید در خدمت اون انقلاب اقتصادی قرار داد که بدون اون هر پیروزی سیاسی کاملا به عکس خودش و به شکست می‌انجامه و به کشتار طبقه کارگر. اینو انگلیس خیلی روشنه براش. می‌گم برای هر مارکسیستی قاعدتاً روشن اگه خودشو توی مال خولیا به اصطلاح تو لایه‌های فرمول‌بندی‌های پیچیده و قامز طبقات دیگه نذاشته باشه که مناسبات جهانی باید چه باشه و نمی‌دونم اخلاق کمونیستا باید چه باشه و ایدئولوژیشون باید از چه جنسی باشه. اساس بحث اینه که کارگرا اگه نتونن بعد از گرفتن قدرت زیربنای اقتصادی جامعه درش انقلاب بکنن، انقلاب سیاسیشون منجر به کشتار خودشون میشه. انگلیسین از کمون پاریس دیده. اون چی که تو روسیه اتفاق افتاد به نظر من تو همین جمله گفته شده. فرقش با کمون پاریس اینه که این کشتار از طرف نیروهای ورسای در یه روز و ورود از دیوار شمالی شهر پاریس نبود. این پروسه طولانی پیچیده و در جبهه های مختلف بود. نهایتش چی شد؟ به نظرم به شکست و به کشتار طبقه کارگر رسید. کشتارش که فکر می‌کنم از کمون عمیق وسیع‌تره. وقتی شما اسم پرولتاریای صنعتی رو که در به در و آواره به اصطلاح پیروت می‌خواهید انقدر گرفتن ردیف کنید، از کمون جنایت وسیع‌تر می‌شه، از سقوط. این عین همین کشتار و شکست است که به دلیل دست نزدن طبقه کارگر به انقلاب اقتصادی رخ داده. و ما میخواییم این پروسه رو توضیح بدیم. همونطور گفتم پس بحث ما درباره نقش محوری بر انقلاب اقتصادی اینه که حتی انحطاط سیاسی رو کل شکست رو نمیتونیم بدون این توضیح بدیم. این توضیح درک اساسی مارکسیست. این از ما تمام درس بدن میگم، تمام درس این انقلاب برای ما همین. به نظر ما عقبگرد سیاسی انقلاب در کلیه وجوهش، اداری، حقوقی، فرهنگی، ایدئولوژیکی، فکری و غیره، چیزی جز نتیجه ناگزیر ناتوانی پرولتاریای روسیه در به پیش بردن امر انقلاب اقتصادی نبود. به نظر ما این نقطه حرکت نقد سوسیالیستی تجربه شده و نقطه حرکت تزار ما هم هست. بنابراین به عنوان نقطه آخر این مبحث نقطه حرکت، ما اختلاف داریم با دیدگاه‌هایی که در نقد تجربه شوروی از ظهور بوروکراسی و از بوروکراتیسم، عدم گسترش ساختار دموکراتیک در حکومت کارگری، انحطاط حزب چه از لحاظ ایدئولوژیکی چه در مناسبات درون تشکیلاتی عزیمت می‌کنه. نکات شبیه ما این معضلات و مشاهدات به نظر ما معلول پروسه توقف و انحطاط انقلاب روسیه، نه خود این پروسه، نه علتش، جزئی از خود واقعیتن که باید توضیح داد. اونم به شیوه ماتریالیستی به خودشون نمیتونن توضیح بدن. توضیح دادن تجربه شکست انقلاب با اینها توضیح دادن یک واقعه با معلولای و نمودهایی از خود همون پروسه است. مثل اینکه آدم بیماری رو با عوارضش مثل تب و بالا رفتن تپش قلب و لرز و عرق کردن و اسهال توضیح بده. این بیماری توضیح نمیده، این عوارضش توضیح میده، ولی درمانی که بخواد هر کدوم از این عوارض رو به طرق متافیزیکی تخفیف بده رو نمیکنه درمان بیماری. این به نظر ما توضیح معلول با من. به هر حال نقطه عزیمتمون، نقطه حرکتمون و اون بحث پای اصلی متدولوژی ما تو این بحث رو توضیح دادم. اینا رو گفتم بعدم یک به یک میشه دقیق‌تر توضیح دادم. نقطه بعدی که باید روشن کنیم قبل از اینکه به نکات اصلی گروهی اصطلاح بحث روسیه برسیم اینه که باید چارچوب اجتماعی انقلاب اکتبر رو تشخیص دهیم. این انقلاب توی اوضاع احوال اجتماعی معین رو به عنوان نقطه‌ای در تاریخ تکامل سیاسی و اقتصادی جامعه سرمایه‌داری به طور کلی و روسیه به طور اخص شکل گرفت و به همین تو همین چارچوب از فهمی میشه. اگه تبیین کردن انقلاب اکتبر در چارچوب محدود جنبش کارگری کمونیستی به عنوان مرحله‌ای در رشد این جنبش یا دستاورد یه جانبه این جنبش تبیین ناقصه به نظر میاد. چه شکل‌گیری و وقوع انقلاب و چه پروسه شکستش رو باید در متن تاریخ اجتماعی واقعی در نظر گرفت که در اون نه فقط عنصر ذهنی انقلاب بلکه مجموعه مناسبات اجتماعی و روابط طبقاتی، نه فقط طبقه کارگر و اهداف و آرمانهاش بلکه موقعیت مطالبات و سیر حرکت کل طبقات اصلی در جامعه رو مرکوز کرده باشه. به این صورت میتونیم این انقلاب نگاه کنیم. به نظر ما اگه انقلاب اکتبر در روسیه، اگه انقلاب سوسیالیستی به پیروزی میرسید،
یه جامعه نوین سوسیالیستی برپا میشد، ما با یه گسست کامل در تکامل اجتماعی یه جامعه روبرو بود. یه چیزی تموم میشد با همه روندها، کشش ها و نیروهاش، و پدیده نوینی برنامه دینامیزم نوینی شکل میگرفت و آرمان ها و اهداف نوین رو جلو رو اولویت های نوین رو جلو خودش میزد. اما شکست انقلاب روسیه اینو میذاره تو متن تکامل تاریخی پیشین جامعه. این بحث ما این نیست که انقلاب نمیپذیریم که انقلاب روسیه اینطوریه، یا پیروزی طبقه کارگر یا شکست طبقه کارگر دیگه. تو بس چارت تو مرحله جنبش طبقه کارگر، جنبش کمونیستی، خیانت این به اون نظر من تو توضیح بده. انقلاب اکتبر یه واقعه اجتماعیه. اگه پیروز میشد به نظر من دوره نوین در جامعه وجود نمیورد با قوانین حرکتش و اولویتاش و مشغله های خودش. وقتی شکست خود جای خودش رو تو جامعه پیدا میکنه. انقلاب شکست خورده اکتبر جایی داره در تکامل اجتماعی جامعه روسیه. به این معنی اینطوری بگیم انقلاب شکست خورده ضد کاپیتالیستی باید جای خودش رو در تکامل و انکشاف کاپیتالیسم شکست نخورده پیدا کنه. کاپیتالیسم خراش خورده و سرنگون نشده. و در پیوستگی با متن تاریخی تکامل پیشین جامعه قرار بگیره. ما از این بس یه بس کلی نیست، فقط یه بس کلی که بخواد درجه انسجام فلسفی به دست بیاره. نتیجه عملی میگیریم که بازبینی مناسبات طبقاتی قبل از اکتبر و بعد از اکتبر و اختلاف پیدا میکنه و بعضی کابینایی که از به اصطلاح نیروهای واقعی ضد انقلاب کارگری که بعد از 1917 میکنن، ما با اونا که مثلا مسئله تولید خود، مسئله خود بورژوازی، فیصله پیدا کردن مسئله بورژوازی و غیره، ما با اینا به این اعتبار با این مقدمات مرزبندی پیدا کنیم. اینا توضیح میدم بعد. فقط اینه بحث ما که پیروزی انقلاب اونو به سرآغاز تاریخ تکامل پرولتری جامعه تبدیل میکرد، شکستش میشه حلقه در تاریخ بورژوایی جامعه. اینو باید فهمید. شکستش حلقه در تاریخ خرد و تجار روسیه میشه. شکستش میشه تغییری در تاریخ تکامل بورژوایی جامعه روسیه. هم از اینکه بورژوازی بزرگ رفته باشه، مونده باشه، حزبش متشکل باشه یا نباشه، اون چیزی که در روسیه چه قبل و بعد از انقلاب با شروع مبارزه طبقات اصلی اجتماعی و سر انکشاف طبقاتی جامعه روسیه است، یا در جهت انکشاف پرولتری یا در جهت بورژوایی، انکشاف دهقانی و انکشاف خرد بورژوایی روسیه اصلا مورد بحث نیست در تاریخ روسیه. نه بعد انقلاب روسیه، نه بعد انقلاب روسیه. این یه نقطه گرهی تو تحلیل ما که حالا نتیجه معینی ازش میکنیم. گفتم من فقط گفتم برای که بس مربوط باشه چند تا از این نتیجه ها رو پیش پیشکی گفتم. به نظر ما تاریخ روسیه در دهه های قبل از انقلاب اکتبر به طور جدی تحت تاثیر ظهور دو طبقه اصلی جامعه سرمایه‌داری، یعنی بورژوازی و پرولتاریا، دو طبقه که در نهایت خودشون رو در مقابل اوضاع اجتماعی سیاسی و اقتصادی موجود می‌بینن. همینجا یکی از اشارات ما به همین بحثه که یه طبقه نیست که یا پیروز میشه مثل یه بازی یه جانبه یه طبقه با تاریخ، یا پیروز میشه یا پیروز میخوره. اینطوری نیست. دو طبقه اجتماعی تو روسیه متفقا علیه یه واقعیت اجتماعی روسیه تزاری عقب مونده نیوفودالی و غیره دارن قدلم میکنن. به طور مادی میبینیم دارن این طبقه روش میکنن. بنابراین دو سر اجتماعی تحول در روسیه قرار میده. این هست همون آغاز سر سوسیالیستی تکامل روسیه و رفع کمبودهای روسیه در یک چارچوب سوسیالیستی، و سر بورژوایی و کاپیتالیستی تکامل روسیه. این دو تا سر عینیه و براش نیروهای مادی بسیج میشه در طول اواخر دهه آخر قرن، دو دهه آخر قرن 19 و دههای دو دهه اول قرن 20 نیروهای اجتماعی واقعی در روسیه حول این دو تا افق و حول این دو آلترناتیو شکل میگیرن و پرورش پیدا میکنن. یکی از اولین استنتاجهای بحث ما تا اینجا اینه که در نیمه دوم قرن 19 و ابتدای قرن 20 سوسیالیسم و انقلاب پرولتری تنها منشأ و مأخذ تفکر انقلابی و مطالبات ترقی‌خواهانه در روسیه نیست. به همون درجه ترقی‌خواهانه و درجهش تاریخ معلوم میکنه، ولی بالاخره ایده های ترقی‌خواهانه دیگه در جامعه روسیه هست، اون ایده های بورژوایی. در واقع سر تحول عملی انقلاب روسیه تا فوریه 1917 یا در واقع تا تزار آبی گواه همون بود که افق و نگرش بورژوازی در مورد ترقی و تعالی روسیه مسلطه و افق قالبه. موضعی که لنین پیدا میکنه با تزار آبی تو از بورژوازی نشون میده نفوذ وسیع منشویک ها که این افق نمایندگی میکردن، رشد کاپیتالیستی پرولتاریا در اپوزیسیون، رشد نوع مواجهه هستش و سرگرده جمهوری، اینا خواسته قدیمی سوسیال دموکراسی روسه، خواسته قدیمی بورژوازی روسه. واقعیتش اینه که افق غالب و نگرش غالب تو جامعه روسیه افق برای تکامل اجتماعی نگرش بورژوازی روسیه است که مشخصاتش این هست. آرمان جمهوری گفتم روسیه آباد و صنعتی که عقب‌ماندگی اقتصادی سیاسی فرهنگی و نظامی خودش رو نسبت به اروپای غربی جبران کرده، اروپای صنعتی. این عمیقا ریشه داره تو تمام قشر متفکر روشنفکر روسیه و از جمله سوسیال دموکراسی روسیه. حتی وقتی تو سابقه تاریخی مثلا شکل‌گیری پیدایش بولشویک‌ها نگاه می‌کنیم و پیدایش اولین محافظ سوسیال دموکراتیک رو نگاه می‌کنیم، نفوذ عقاید نارودنیکی و تفکر متفکرین عمده روسیه که به اصطلاح علیه تزاریسم و خودشون فرمول می‌کنن، علیه فئودالیسم برده‌داری سرباش خودشون رو فرمول کردن، علیه اصالت دهقان‌ها خودشون رو فرمول کردن، تو خود این جنبش می‌بینیم. اینطور نیست که از مانیفست کمونیسم یه جنبشی به وجود اومده باشه که حالا واقعا یکی از گردانهاش داره در روسیه فعالیت میکنه. واقعیت هیچ وقت اینطور نیست. اینو باید اینجا همینجا بگم. هیچ وقت اینطور نیست که یه جنبش بین‌المللی پاک و خالص رو مانیفست کمونیست رو اندیشه مارکس و انگلس شکل گرفته و هر کی که تو هر کشور می‌بینه خودش می کمونیست به طور اتوماتیک گردانی از این جنبش و فقط گردانی از این جنبش. به همون درجه زیادی انقلابی اون جامعه است. انقلابی که به اشکال تکامل انقلابی جامعه و رفت نوابس سیاسی که به دردش آورده فکر می‌کنه. یکی از رگه های به اصطلاح تأثیر میذاره روی یکی که آرا و ایده‌های مسلط بورژوایی رو با به اصطلاح منافع اخص پرولتاری باید اونجا دید و این چیزی نیست که فقط خاص روسیه باشه، خاص خیلی کشورهای دیگه هم هست، خاص اصلا وضعیت طبقه کارگری که تو جامعه زندگی میکنه. و مسئله اساسی اینه که درک کنیم پروسه رشد سوسیال دموکراسی روز پروسه جدا کردن نگرش و جهانبینی و تمایلات و مطالباتش از این افق بورژوایی. و ما محق نیستیم در هیچ مرحله‌ای تا انقلاب 17 بگیم تموم شد، این دوتا مرز خودشونو به روشنی اصلا تفکیک کردن، دو اردوگاه متخاصم کاملا در مقابل هم قرار داشت. خود انقلاب فوری میخوام بگم نشون میده که ابدا چنین نیست. موضع کمیته مرکزی بولشویک تا قبل از ورود لنین نشون میده که ابدا چنین نیست. این تاریخ پروتای روسی در اول قرن بیست تاریخ جدا شدنش از یه آلترناتیو محتمل تکامل روسی است. آلترناتیوی که تو بحث ما اینطور مطرح میشه که به طور دیگری توسط نیروهای اجتماعی دیگه به هر حال پی گرفته شده، تو محصولات تاریخی دیگه به هر حال محتوای خودش رو عرضه کرده. بنابراین توجه به این مسئله از این نظر حیاتی این چارچوب اجتماعی و این تأثیر متقابل طبقات به هم که مبارزه طبقاتی در روسیه جدال دو تا نیروی کاملا منفک و متمایز و دو اردوی صف کشیده بیرون هم کمپ زده نبود، علاوه بر فکری و عملی منفک و مستقل باشه، بلکه پروسه‌ای بود که طی اون صف پرولتاریا همراه با تفکر پرولتاری گام به گام از ناسیونالیسم، لیبرالیسم و مدرنیسم صنعتی روسی جدا میشد گام به گام. این نقاطشون میشه در تاریخ سوسیال دموکراسی روس نشون داد، مثلا دعوای بولشویک‌ها و منشویک‌ها بر سر قدرت سیاسی و همینطور در اکتبر فوریه اکتبر تزار آگوی باقی در موضع جنگ بین‌المللی. باز میشه دید طبقه کارگر چطور یه درجه خودش از ناسیونالیسم روس میکشون و اثر از طریق حزب بولشویک این شکاف بین ناسیونالیسم روسی مثلا قدرت طلبی بورژوا ناسیونالیستی صنعتی روسی با اهداف ویژه طبقه کارگر برجسته میکنه. علت اینکه بولشویک‌ها میتونن این کارو بکنن اینی که از ناسیونالیسم روسی قاطعانه بریدن دارن میبرن. ولی به نظر ما با این حال در 1917 این تفکیک و تمایز با اینکه در ابعاد سیاسی ایدئولوژیک به طور قطع رخ داده بود، طبقه کارگر روسیه و احزاب سیاسیش و حزب انقلابی و احزاب دیگه تونسته بودن از نظر سیاسی و ایدئولوژیکی خودشون از بورژوازی روسیه جدا بکنن، از لحاظ اقتصادی یعنی از لحاظ تکامل افق و دورنمای تکامل اقتصادی روسیه این به طور قطع این شکاف وجود نداشت، این گسست وجود نداشت. اسنادی که دال بر نگرش ویژه اقتصادی پرولتاریای روس باشه در فردای قدرت گرفتن قدرت، که چیزی به جز سرمایه‌داری، تمرکز مالکیت دولتی، رشد صنعتی باشه، بسیار نادر و ناچیزه. من شخصا آشنایی زیادی باش ندارم. میشه از لای حرفای لنین در این اون مکتب گرفت اینا رو، یا میشه اونجایی که اینا ایده های سوسیالیسم ترویج میکنن نشون داد. سوسیالیسم سر مالکیت اشتراکی اینا رو ترویج میکنه، ولی در هیچ مقطعی بحث مشخص حول انکشاف اقتصادی جامعه روسیه پس از به قدرت دیگه طبقه کارگر به یه موزل این سوسیال دموکراسی تبدیل نشده بود. میشه گفت تبدیل نشده بود یا تبدیلش نکرده بودن یا هرچه، ولی نیست. طبقه کارگر روسیه در صف چندین هزاری پیشوانه و توده های میلیونی با یه افق اقتصادی آلترناتیو آموزش ندیده در مقطع انقلاب بود و از سر قدرت سیاسی اساسا. فراغه بعدن وقتی که میبینیم توسعه سرمایه‌داری دولتی در چه در تبیین انقلاب 1905 تو بحث توسعه سرمایه‌داری مطرحه و بعد تو بحث سرمایه‌داری دولتی تو بعد از انقلاب 17، به نظر ما اینا جلوه‌هایی از این واقعیته که ایده مدرنیزه شدن، صنعتی شدن، رشد نیروهای مولده به ایده اشکال مالک اشتراکی مالکیت تو تفکر سوسیال دموکراسی روس غلبه داشت. یعنی وقتی که یه سمپل معینه بگیری از تفکر این اقتصادی، مثلا برنامه پیشنهادی پلخانوف رو بگیری، چون پیشنویس پلخانوف به برنامه که خود ما تو جنبش 80 سال بعدش تو ایران دردسر داشتیم از برای کندن ازش دور در واسه پلخانوف، اساسا از شروع میکنه از روش نوع مولده به ایدید مدن نوع بازار و درونه کالایی شدن مناسبات اجتماعی رشدی بودن کاپیتالیستی بس در روستا بوده و اون چیزی که قایه به اصطلاح مثلا سرمایه‌داری بنیاده استثمارگر اون سرمایه‌داری و ضرورت از اون بری گذاشتنش رو اصلا رو مالکیت اشتراکی این کم رنگ تا تفکرهایی که ما در عمل تو مباحثات اقتصادی بعد از اکتبر می‌بینیم. اینو بعدا در رابطه تفکر انترناسیونال دوید من اشاره میکنم بیرج دقیق‌تر توضیح میدم. نکته دوم اینه که اگه بپذیریم که مبارزه نیروهای اجتماعی در روسیه قبل از انقلاب به تدریج حول دو خط مشی اساسی تکامل آتی روسیه، یعنی خط مشی بورژوا صنعتی و پرولتاری سوسیالیستی داشت خودبندی میشد، اگه بپذیریم که این دو خط مش پرچم دو اردوگاه کاملا منفک و مجزا از انسان‌ها نبودن، بلکه دو گرایش واقعی معتبر قابل تحقق در متن جامعه روسیه بودن که طبقات مختلف به درجات مختلف باش آموزش دیدن و استراب و فلسفه و فعالیت سیاسی خودشون تبدیل کردن و حاملش بودن، اون وقت این هم روشن میشه که سرنوشت انقلاب 1917 در واقع بر مبنای همین تلاقی بنیادی برارزه میشه. تعیین میشه پیروزی سیاسی طبقه کارگر در روسیه خلیت از بورژوازی بزرگ چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی ازش خلیت شده به معنای پایان مبارزه اجتماعی طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی بر سر سرنوشت جامعه روسیه بر مبنای این دو خط نبود. اعتباره اون چیزی که برام مهمه اینه که این دو خط تو چه اشکالی مجددا خودشون رو تو شرایط بعد از انقلاب 17 مطرح میکنه، برای اینکه هر دوشون از نظر تاریخی دو خط معتبر هست. ما میتونیم تو چارچوب تئوری مارکسیستی بگیم از وقتی که پرولتاریا پرچم سوسیالیسم را برمی‌افرازد همه آلترناتیو های دیگر چیزی جز ارتجاع صرف نیست. میتونیم اینو بگیم به معنای یه تبلیغی مسابقه چیزی که باید چیکاری کرد که چنین باشد، ولی به طور واقعی روسیه 1917 رو دو پروسه میتونست در موقعیت یک روسیه قوی معتبر نظر اقتصادی با نیروهای مولده صدها برابر وسیع‌تر قرار بده، یکیش کاپیتالیستی یکی سوسیالیستی. این واقعیت روسیه است. بنابراین این دوتا نظر تاریخی معتبرن. اون چیزی که مسئله هست اینه که کدوم نیروهای اجتماعی واقعا میان تا به پرچم داره این دو آلترناتیو بر لحاظ تاریخی معتبر تبدیل بشن، چرا اینطور میشن، به خصوص که خودشون قبلا تعهدشون رو چیز دیگه اعلام کرده باشن. شرایطی که اجازه میده بخشی از خود طبقه کارگر نه آلترناتیو مشخصا پرولتاری سوسیالیستی بلکه این آلترناتیو با اسم دیگه در پیش بگیره چیه، فشارهای واقعی چیه، تمایلات واقعی چیه، اینو ما فکر می‌کنم از چارچوب اجتماعی انقلاب اکتبر باید اینو داشت که بنابراین جامعه در فردا 17 برنامه جدول طبقاتی که اسم کی خرد خورد و از دور مسابقات خارج شده نمیشه بررسی کرد. فرمای تضاد طبقاتی وجود موجود درش و دو پروسه محتمل و واقعی انکشاف بشه، یعنی بورژوایی پرولتاری باید بررسیش کرد. بنابراین ما با این دیدگاه ها مرزبندی داریم که اساسا با انقلاب 1917 بورژوازی روسیه را از تصویر خارج میکنه و به تبیین انقلاب بر مبنای تقابل منافع پرولتاریا دهقانان، پرولتاریا بوروکراسی، تولید سوسیالیستی و تولید خرده کالایی و غیره می‌پردازیم. ما این مباحثات رو از نقطه نظر تئوری مارکسیستی مکانیکی می‌بینیم. این نقطه از نظر بدون اینکه منکر بس مجادلات پرولتاریا دهقانان و پرولتاریا بوروکراسی و تولید مشکلات ناشی از تولید خرده کالایی بشیم، اون تبیین اقتصادی طبقاتی که از فردای 17 صرفا به اعتبار خروج بورژوازی بزرگ از کشور و خلیت اقتصادی ازش قلم میگیره، راه حل اجتماعی این طبقه رو و جاش به اصطلاح تمایلات منافع حضوری و محلی اقشار دیگر رو عمده میکنه، رو ما از نظر تئوری درست نمیدیم. اگه تکامل انقلاب پرولتاریا در تفکیک منافع خودش از بورژوازی به جلو میرفت، اگه کسب قدرت سیاسی بر مبنای طرح مسئله سوسیالیسم به معنای طرح مسئله سوسیالیسم برای طبقه کارگره در نقطه مقابل مسئله بر سر به جلو اومدن نقطه مقابل که میگم یعنی در اون وره کم اون وره جدا مسئله بر سر به جلو صحنه اومدن طبقات و اقشاری است که بتونن به نماینده سیاسی و فعال آرمانهای توسعه بورژوا صنعتی روسیه تبدیل بشن. به نظر ما دهقانان، بوروکراسی، واسطه‌های تجاری و غیره نه تنها میتونن محمل‌های انسانی و طبقاتی برای تمایلات اجتماعی باشن. اقشار سرنوشت جوامع رو تعیین نمی‌کنن. اقشار در موقعیت‌هایی که میتونن تعیین کنندگی اجتماعی پیدا بکنن، سرنوشت جامعه رو تعیین می‌کنن. به نمونه روحانیت، به نمونه شده مشخص تو جامعه میتونه روحانیت رو برامونه منافع روحانیت توضیح بده. روحانیت داره منافع اجتماعی بورژوازی در یه دوره معین جواب میده. برای این طبقات اقشار باید منافع اجتماعی معین طبقات اصلی و اشکال بنیادی انکشاف روسیه جواب بدن. یعنی اون آلترناتیوهایی که از امکان پذیری و اعتبار تاریخی برخوردن. و ثانیاً از طرف اون ثانیاً تو جامعه هم ریشه داره. یعنی ما یه شیوه تولید نوینو چون 10 روزه بوروکراسی وجود اومده داره یه کشوری بر مبنای شیوه تولید بوروکراتیک میشه در نظر قبول نمی‌کنه. نظر ما تمایلات اجتماعی ریشه دار باید باشه و نیروهای اجتماعی با واقعی پشتش بسیج شده باشه تا رخ بده، تبدیل به واقعیت‌های مادی، تفاوت‌های مادی تو جامعه بشه. جامعه بوروکراتیک الیت، یه قشر ممتازی که اقتصاد هر روز از دست به دهنی رو ساخته که کارش اینه که میده مولده رو ضایع کنه یا کارش اینه که به شیوه تولید نوینه که کار مزدی توش هست ولی این سرمایه نیست، اینا رو ما نمی‌فهمیم به عنوان تبیین مارکسیستی و می‌کنیم فاقد نقطه رجوع تاریخی هست، پاشون رو تاریخ واقعی نیست. یه طور کاغذ میشه هرچی فرسته خب اسم اینو من میذارم دی بورژوا، نمیذارم میذارم طبقه نوری، برای این رابطه یه چیز دیگه میشه. ولی به طور واقعی وقتی جامعه بورژواییه یا بورژوایی میتونه بره جلو یا سوسیالیستی، هر طبقه نوینی هم هر کاری میخواد بکنه جز اینکه خودش رو تبدیل کنه به محمل پیشبرد آرمانهای بورژوازی رای دیگه نده. بالاخره از این چارچوب تاریخی بنابراین تبیین اساسی که ما از تاریخی دیدن مسئله تاریخی مشخص دیدن مسئله انقلاب روسیه میگیریم و انقلاب اکتبر تو متن تاریخیش قرار میدیم و نه به معنی بحث تجریدی در دوران تئوری مارکسیست، اینه که جدال قدیمی و ریشه دار ناسیونالیسم بورژوایی و سوسیالیسم پرولتاری در روسیه محور تحلیل روسیه است. این جدال انعکاس منافع و پراتیک دو طبقه اصلی جامعه یعنی بورژوازی و پرولتاریا است که متفقاً علیه نظام کهنه بلند میشن و بعد در طول انقلاب مستقیما و در جدال نهایی در برابر هم قرار میگیرن. به این ترتیب با توجه به اون چیزی که گفتیم، انحطاط حزب و دولت شوروی، عروج سیاست و عملکرد ناسیونالیستی در اون در کمینترن در مقابل ایران در مقابل ترکیه هر چیزی که صحبتش میشه امر اعتداد ساکنی نیست. یعنی چیزی نیست که ما لازم باشه توضیح بدیم چرا یه نفر زیر کدوم عقیده ایست داره تا این داره اینطوری عمل میکنه. به نظرم میشه در مورد اون شخص اینو پرسید و در مورد جامعه نمیشه اینو پرسید. جامعه به دلیل مطالبات امیال واقعیشون حرکت میکنن. اگه مطالبات امیالی که به خودشون گرفتن توسعه و حقوقی که جلو خودشون گشتن بورژوایی ناسیونالیستی عمل میکنه، اینکه بخاریم چرا راضی شد که این رأی بده بحث دیگه است، چون تو روانشناسی بخاری نیست، ولی به طور واقعی موضع ناسیونالیستی در روسیه قدرت معینی داره که سیاستش رو ایران و چین و ترکیه تعیین کرده. خب این بس بنابراین به نظر من اتفاقا خیلی منطقیه که چنین بوده باشه. اگر انقلاب پروتئین نتونه راه خودش رو ادامه بده، مجبور تکامل بورژوا ناسیونالیستی روسیه جواب مسائلش رو بده، اینم جلوه‌ایه. به نظر ما دوره بعد از انقلاب صحنه جدال این دو گرایش طبقاتی بر سر مسائل جدیده و تحت شرایط متفاوت. ما معتقدیم این جدال نهایتا به نفع ناسیونالیسم بورژوایی و راه رشد سرمایه‌داری جامعه روسیه فیصله پیدا کرد. و اون چیزی که میخوایم تحلیل کنیم و میخوایم فهم کنیم باید نشون داد اینه که زمینه‌های شکست پرولتاریا تو این جدال چی بود؟ نقاط عطف و مسائل گرهیش چی بود بعد از زمان صلح بوده؟ نیروها و نماینده‌های بالفعل این گرایشات در جامعه روسیه کدوم بودن؟ چه عوامل و شرایطی برای هر کدوم از اینا مساعد و نامساعد می‌کرد اوضاع رو؟ و بالاخره آلترناتیوهای پرولتاری انقلابی برای اعتراض از شکست چی میتونست باشه؟ کجا باید چه صف‌بندی میکرد تا این شکست را اجتناب بشه؟ بر مبنای این تصویر عمومیه که ما سرنوشت دولت شوروی و حزب بولشویک و مواضعش و فراکسیوناش رو بررسی میکنیم. و همونطور گفتم در این مبنا این چیزی که تا حالا گفتیم باز کافی تاکید شده و روشنه که ما اون نبرد اساسی که در کارگاه در شکست خورد در نتیجه ناسیونالیسم بورژوایی تونست در روسیه سنگرهای واقعی و اداره جامعه رو به دست بگیره و شکل بده سرنوشت روسیه رو، سنگر مبارزه بر سر تحول اقتصادی جامعه است که بعدا میگم تو بحث من به سوسیالیسم در کشور صفحه‌بندی صورت میگه و تحول کارگاه شکست میخوره. حتی به درستی تو این چارچوب تاریخی، یعنی جدال ناسیونالیسم و ناسیونالیسم بورژوایی و سنتگرایی بورژوایی تو روسیه و سوسیالیسم پرولتاری، ما باید به یه نکات دیگه اشاره کنیم. برای اینکه صرف اینکه این دو گرایش وجود داشت چیزی رو ما راجع به اینکه چرا یکی شکست میخوره یا چرا یکی استقلال شکست برخورداره توضیح نمیده. ما به نقاط ضعف تئوری که حزب بولشویک و مسائل تئوریک ایدئولوژیک تو این چارچوب برمیگردیم، یعنی چه معضلات تئوریکی تو حزب بولشویک مسئله بود که نذاشت جلوی ناسیونالیسم بورژوازی روس به اصطلاح سنگربندی درستی بکنه. ممکنه تو ما نشون بدیم که رو مسئله زن هم موازنه خیلی روشنی نداشتن. به نظر من این ممکنه نقطه کلیدی تو بحث شوروی نباشه، ممکنه هم باشه. الان یکی یا یکی نشون بده که آها اینا کاپیتال رو مثلا در فلان جلد بولشویک ها اشتباه تفسیر میکرد یا حق ملل در تعیین سرنوشت رو درست برخورد نکرده. همه اینا میخوام بگم تئوری ارزش در خودی نداره، فقط وقتی نشون میدی که به چه جدال اجتماعی پاسخ بده میتونی قرار بوده پاسخ بده میتونی ارزش جوانه مختلف شو بفهمی. بنابراین ما تو اون نقاطی تو تئوری بولشویکی دست میذاریم که ضعفای بعدیش رو در مقابل تعرض ناسیونالیسم میتونه نشون بده به اصطلاح نرزیدن پاهاشون، و نه هر نقطه تئوریکی، هر عیب تئوریکی که بشه از بولشویک ها گرفت. اینا به نظر من پایه شکست انقلاب تئوریک نیست. ممکنه تحقیق کارگر توی کشور این بار با ناسیونالیسم بورژوایی روبرو نباشه، با چیزای دیگه روبرو باشه، و بنابراین این مسائلی که اینجا مطرح میکنیم پاشناشیلش نباشه. تاریخ مبارزه تحقیق کارگر بورژوازی اینطوری نشون میده که بورژوازی و عقاید ناسیونالیستی بورژوایی یه موضوع دائمی تر از این هست. ولی میخوام بگم خیلی اینو ما هنر زیاد جالبی نمیدونیم که آدم بره تو تاریخ تئوریک حزب بولشویک دقیق بشه هر جای چیزی بخارین گفته یا زینوویف گفته یا یکی بالاخره گفته یا بالاخره خود لنین گفته که ما فکر میکنیم که اینجا عیب داشته، اونو رفتش بدیم به پای شکستشون تو انقلاب روسیه. ببینیم که شوروینیست بوده، ببینیم دیگه اینا اینجا مسئله حق ملل درست تشخیص دادن، استالین زد تو گوش گرجی. به نظر ما اینا تعیین نمیکنه، نمیدونم با زن لنین بد تا میکنه اخلاقیات فوش میدن، اداره داخل حزبشون نمیتونن بکنن، تو حزبشون دموکراسی برقرار نبوده. به نظر ما حزبی که توش دموکراسی برقرار نباشه میتونه از دست سوسیالیسم در کشور پیروزمند بیاد بیرون یا شکست بخوره بگیر، اون ضعفش اونجا اون نقش معیاری نداره. حالا میخوام بگم ما از این یه فضیلت از ایبجوی تئوریک به بولشویک‌ها به این ترتیب تاریخ انحطاط روسیه رو بردن و به 17 نزدیکش کردن هیچ فضیلتی نمیبینیم. اونجایی که شکست واقعا شکست و ما داریم میگیم سر گره اساسی اونجا نگاه میکنیم و اون نقصه اصلیش نمیکشیم بیره. این نقصه رو ما تو اینا میبینیم. به نظر ما اولا همسوی طولانی سوسیال دموکراسی روس با آرمانهای بورژوا دموکراتیک بورژوازی روسیه، این بود که اشاره کردیم، اما مسئله اساسی نبود. مسئله اساسی بود که در اون مقطع ما با مارکسیسم می‌بریم تحت تاثیر بین‌الملل دوم، و این بین‌الملل دوم چارچوب افق فکری معین داره، تعبیر معینی داره از مارکسیسم. به نظر من اون تعبیر ناسیونالیستی رو ممکن می‌کنه، کما اینکه خود اون بین‌الملل چیزی ازش نگذشت که تبدیل شدن به آدم‌های درگیر در طرفین جنگ بین‌الملل اول. یعنی و بعدن هم میبینیم که سوسیال دموکراسی بین‌المللی چه عملکرد ناسیونالیستی و بازار داخلی خودشو داره و غیره اینا. این تفکر حاکمه. لنینه ولی لنین برای دوره طولانی یکی از مریدان کاوتسکیه دیگه. میخوام بگم بولشویک‌ها در طول یک پروسه از زیر نفوذ فکری بین‌الملل دوم میان بیرون، که من اون اجزایش که به نظر ما مهمه برای این بحث رو اشاره میکنم، و بعدم بالاخره کاملا از بعضی جهاتش نمیان بیرون. وقتی شما به دیدگاه اقتصادی روسی رو نگاه میکنیم، دیدگاه اقتصادی که سرمایه‌داری دولتی رو، یعنی مالکیت دولتی رو به جای مالکیت اشتراکی میکنیم، برای مثال میگیم آخرش هم دیگه اصلا نمیان بیرون، میمونه میراث برش. دو تا پایه اصلی توی تفکر بین‌الملل دو رو میشه به عنوان به اصطلاح نقاط ضعف جنبش کمونیستی اون دوره و نشست بولشویک و بسیار نقاط ضعفی برای شکست بعدیشون در برابر ناسیونالیسم بورژوایی تو روسیه روش انگوش بذاره. یکی تبدیل تئوری انقلاب پرولتری به علم تکامل اِوولوسیونیستی جامعه، همون دیدگاهی که سرمایه داری نیروهای مولده روش میکنه توش، بعد نیروهای مولده یه چیز دیگه رو طلب میکنه و در نتیجه چیز دیگه رو میاره، مناسبات تولیدی جدیدی رو، در نتیجه اینکه گیر کردن پشت بسیار مناسبات قبلی رو اونو میشکنه و مناسبات جدیدی رو به وجود میاره. اون تفکری که عامل انسانی و عامل انقلابی و دوره انقلابی و در نتیجه اقتدار انقلابی طبقات در دوره انقلابی از توش غایبه، همون متریالیسم مکانیکی که همه غیر از تونجی که من میبینم تو از ما همه بیرون ما قبولش داره، جامعه باید صنعتی بشه، حالا که نمیشه سوسیالیسم رو برقرار کرد، نمیدونم نیروهای مولده رو چی روش میده و چی روش نمیده، جدال نیروهای مولده است، مثلا صنعتی شدن بورژوازی ملی، همه اینا پایش تو همون تفکر انقلاب مرحله‌ای، اینا همه پایش تو تفکر متافیزیکی به نوع دوم. من اینجا اشاره میکنم به یه چیزی که میتونه مورد اختلاف قرار بگیره. معمولا از صحبت میشه، اینو تو بحث بعدی من باز اشارهش میکنم، صحبت میشه که بولشویک‌ها خیلی انترناسیونالیست بودن، میگفتن انقلاب روسیه بدون انقلاب آلمان پیروزی نمیرسه. حالا ارزش انترناسیونالیستی همچی استدلالی بعدا میرسه، اما چرا اینو میگفتن؟ تو بحث اساسی زینو که بعدها میشه زینوویه فینا میکنه، حتی خود لنین قبلا میکنه، اینی که یه اقتصاد صنعتی پیشرفته، یعنی انترناسیونالیسم الان میگم بکنم حسابشو بعدا سوال میکنه، بحث میکنه چقدر این موضوع انترناسیونالیستی هنوز، ولی علت واقعی بحث اینه که آلمان یه اقتصاد صنعتی پیشرفته است. الان میتونه تجسم کنه صنعت آلمان در 1917 و من مثلا در مقایسه با امروز کره جنوبی چی بوده. دارم معتقدم که اون اقتصاد پیشرفته میتونه سوسیالیسم رو برقرار کنه و روسیه عقب مونده نمیتونه. این تفکر میراث یه تعبیری از مارکسه، تعبیری که تمام ایدئولوژی آلمانی، تمام مانیفست کمونیست، تمام به اصطلاح تو پیش گفتار و نقد اقتصاد سیاسی رو در میاره از تو مارکسیسم، یه سوسیال داروینیسم ساده و پیش پا افتاده، یه تفکر دترمینیسم اقتصادی رو میذاره جاش و حاکم هم هست. این ما توی تو دیگه بیدیم، توی آرکایی هم بیدیم، توی برکت کمونیستی بیدیم، توی اعضای مختلف اردوگاه اصطلاح سوسیالیستی بیدیم. این یکی از نقاط اساسی بود، یعنی از پیش کمونیست‌های روسیه معتقد نبودن که ساز ساختن یه انقلاب مثل جامعه سوسیالیستی در روسیه عقب مانده اونقدر مقدوره، کاری بد درش کرده لکن تفکر استراتژیشون این بود که آلمان انقلاب پیروز بشه، اما در این تردید نداریم که استراتژیشون این بود. خود این حاصل یه نگرشی به سوسیالیسم. از اون مهمتر مسئله تقلیل خود ایده سوسیالیسم به مالکیت دولتی، اینم باز یه اصطلاح یه دور رد کردن مارکسیسمه که تقلیل مالکیت اشتراکی
و به اصطلاح لغو کار مزدی به مالکیت دولتی ملی کردن هم.
این هم که همون میدونیم چقدر رواج داره.
بسید قیلت اینا جزئیات خیلی بیشتری تو بس تئوریک اقتصادیشون توضیح خواهد داد. من فقط میخوام بگم این دورگه حاکم به سر کمونیست های اون دوره که یعنی یه دوره با پلخانوف سر انقلاب پنج خودش یه مقدار از این بس میکشه بیرون و میگه بورژوازی پرولتاریا روش سرمایه داره. من نمیفهمم این انقلابی خدای سیاسی داره تقسیم میشه طبقه کارگر رو داره بگیره اینکه اقتصاد بورژوایی بالاخره یا اقتصاد پرولتاری واسه من نیست.
یه دوره دوره های بعدی در پاسخ بازم به خود بنومه رو که چطور تو انقلاب روسیه انقلاب سوسیالیستی که این جواب میده بشه
مطابق این جواب محدود و دیره
میتونی سیم این تربیت کارگر روسی و کارگر پیشرو روسی اینه که قدرت رو بگیره و میخواد بر مناسبات سوسیالیستی رو برقرار کنه که برای تو در سیستی میگم به نظر ما ممکن مشکلی در این کار وجود نداره. این تو جزء تفکرشون است. برحال این دو رکن دیدگاه که گفت حالا یه نکته دیگه هم فقط راجع به مالکیت دولتی بگم که بحثی که از سوسیالیسم میفهمن تمرکز و برنامه ریزیه در مقابل برای اینکه اون ایرادی که از سرمایه داری فهمیدن آنارشی تولید رقابت که امروز اگه نگاه کنیم توی سوئیس اینا خیلی ایده هست تو هر کسی که فقط از سر رقابت آنارشی تولید سرمایه داری فهمیده سوسیالیسم چیزی از اقتصاد دولتی به اضافه برنامه ریزی عذاب در نمیاد. اون کسی که از سر استثمار و ارزش اضافه و کل سرمایه اجتماعی در مقابل تعامل کارگر و به اصطلاح خصلت کالایی نیروی کار سرمایه داری فهمیده میفهمه که آلترناتیوش لغو اینه. ولی گفتم مثال برنامه پیش نویسه پلخانوف برنامه برنامه هست قشنگ نشون میده تفکر از سر رقابت گرفته توری بحران از سر رقابت میگه. ما باز خودمون تو برنامه خودمون یکی از مرزبندیه که اون موقع بودایی که همون موقع اون کردیم که ما نپذیرفتیم توری برد بحران سرمایه داری آنارشی تولید باعث میشه که سرمایه داری گاه و بیگاه بحران. این میراث فکری نقش داشت به نظر ما توی سرنوشت بعدی بولشویک‌ها. یعنی در واقع بولشویک‌ها گسستن از سنت بین‌الملل دوم در انقلاب روسیه شاید فقط به این خاطر که بعداً سنت خود به خودی و نقد نشده اونا به شکستشون بکشه عملاً و علناً در مقابلش بین‌المللی ساختن تا اون میراث به اصطلاح عمیق‌تر و دیرپاتر چیزو هم کنن تو جنبش کمونیستی اینا بحث‌های به اصطلاح نظری‌تر و عام‌تری که ما رو مسئله شوروی داریم. ما یه سری نکات هست که گفتم براتون گرگاه اصلی اسمشو گذاشتیم به اینا چند تا جوابای تستی من میدم هرچند که جواب تستی مسئله نیست باید اینا رو توضیح داد راجع به هر کدوم اینا چند تا جواب میدم و ایرج باز میکنه بحثا یا اگه رفقا مایل باشن تو خود بحثای بعدی بازم بیشتر میدیم توضیح بدیم اینا رو به صورت ادعا مطرح میکنم سعی نمیکنم به اصطلاح اثباتی اینجا بکنم تا همون حدی که ادعا معقول به نظر بیاد تاثیر کنه. اولین نکته ما اینه که انقلاب اکتبر بدون تردید با دیکتاتوری پرولتاریا تو روسیه برقرار ما این انتقاد رادیکال و در واقع راست انتقاد بورژوایی رو قبول نداریم که اون چیزی که در روسیه برقرار شد دیکتاتوری طبقه کارگر به نظر ما این غیر ممکن کردن پیروزی سیاسی برای طبقه کارگره. وقتی ما خود طبقه کارگر اونطوری که اسم میشناسیم میبینیم در جامعه بورژوایی تا چه حد از نظر سیاسی سنت‌های فعالیت امکان فعالیت امکان پرورش رهبری امکان آرایش دادن سازمانی به خودش ناتوانش میذاره جامعه سرمایه‌داری ناگهان در فردای کسب و قدرت ازش اون ساختاری که مارکس در اوج تفکر فلسفی و فکری خودش تونسته مجسم کنه در ذهنش از دیکتاتوری پرولتاریا از این طبقه واقعا موجود خواستن به نظر ما ایدئالیزمه. یعنی ایدئالیزم معنی عملیش چیزی نیست که از پیش پیروزی سیاسی طبقه کارگر غیر ممکن اعلام کنه. ما اصلا اینو بحث رو قبول نداریم. بحث اون تو دورهای انقلابی دولت در دورهای انقلابی هم تو سمینارهایی کردیم در مقابل این دیدگاه همین کنیم اون تفکیک بین دورهای انقلابی و غیره معتبر معنیش آیا اینه که ما طرفدار استبداد در دورهای انقلابی هستیم؟ ابدا اینطور نیست. معنیش اینه که ما محدودیت‌های ما اینو می‌فهمیم که سنت آنارشیستی تو کمونیسم نفوذ قدیمی داره. بنابراین ما می‌فهمیم که طبقه کارگر اگه بخواد قدرت بگیره و نگهداره، یکی از مبارزاتی که باید بکنه اینه که جلوی سنت آنارشیستی در حال در مواقع تعیین کننده بیست. کاریست که انگلیس لنین کرد. بنظرم این بحث که به مجردی که قدرت در واقع کارگر به کف میگیره در همون مقطع است که باید پخشش کنیم. این ایده به نظر ما بیشتر حاصل سنت آنارشیستی جنبش کارگر، نه حاصل سنت مارکسیستی سوسیالیستی. در این حال معتقدیم طبقه کارگری که بتونه قدرت موقت خودش رو بر وسیع‌ترین دموکراسی ها متعیب کنه طبقه شکست ناپذیر ترین. بهتر بکنیم احزاب کارگری بارها در این موقعیت قرار خواهند گرفت که قدرت سیاسی رو به دست بگیرن و در این حال فوراً و بلافاصله پیدا نکنن اون شوراها، اتحادیه‌های کارگری، ساختارهای دموکراتیکی از کارگرها رو که بدون اینکه زیر نفوذ فکری و خرافی بورژوازی باشه، بدون اینکه بتونه اونا بتونن مانیپولیتش بکنن تصمیمات کارگری بگیره. خیلی جاها خواهیم دید اینو به نظر من در تجربه انقلاب کارگری، در تجربه مبارزه خود کارگر، کارگر سوسیالیستی که به قدرت میرسه که مجبور میشه دخالت بخواد از طبقه برای دوره معین. وقتی میتونم طبقه کارگری در مبارزه نشون داده که درک میکنه، اعتمادی که به کمون میکنه، اعتمادی که به از گوشی میکنه، نمونه های زنده و در این حال ما اینو به صورت توریزه نمی کنیم به این معنی که باید اصلا این کاری اینطوری کار کرد. نه، به نظر ما گسترش ساختار دموکراتیک دیکتاتوری کجا تو هر مقطعی یه امر تعیین کننده است. سوالی که مطرح میشه اینه که این تاریخ واقعی و داده های واقعی جامعه چقدر این اجازه داده به طرف کاری. معنی این حرفا اینه که ما دولت بلشویکی شورایی رو دولت دیکتاتوری پرولتاریا میدونیم و نیچ کنیم و فکر میکنیم مسئله اساسی اینه که برخورد زنده به دیکتاتوری طبقه کارگر مستلزم به رسمیت شناسی تحول اشکال و ساختمان این دیکتاتوری در رابطه با داده های موجود جامعه و مراحل مختلفی است که جامعه و مورد طبقاتی اثر میذاره. این خاصیت طبقه کارگر میتونه به سادگی به تبدیل شدن به بالا گرفتن روش های استبدادی منجر بشه، این شک نداره. یعنی تو سنت بورژوا پارلمانتاریستی به این سادگی نمیشه مستبد شد که تو سنت کارگری، ولی سنت کارگریه دیگه. سنتی خودشو بر مبنای نه هر نفر یک رأی تعریف نکرده، بلکه پیشرو، رهبر، تصمیم های به موقع و غیره تو مبارزش مجبور بوده دخیل شه، ولی که نمیشه در روز دارن تو پارلمان نداشته. پارلمان خودشو این سنت فونکسیونای دیگه ای ارزش میذاره و تاکید میکنه که به سادگی میتونه مورد سوء استفاده طبقات بالا قرار بگیره. یعنی معنیش نیست که فونکسیونال میشه خاص در طبقه کارگر با فونکسیونای مورد نظر بورژوازی قرن 19 هم بده. به هر حال بحث ما تو بولتن و تو سوسیالیست میتونه در این رابطه با هم سمینارهای دیگه بگیره. دومین بحث ما، دو نکته که باید توضیح بدیم اینه که این دولت دوره انقلابی رو پشت سر گذاشت. اون چیزی که از دوره انقلابی در روسیه بیرون اومد دیکتاتوری پرولتاریای بود که دشمنان فوری خودش شکست داد. به نظر من اون چیزی که اینجا به طور جدی میتونست مطرح باشه آینده این دیکتاتوری بود از دو لحاظ: ساختمان اقتصادی جامعه، ساختار سیاسی قدرت. تجربه ما اینو نشون میده که انتقادهای رادیکال تاکنونی یه رابطه وارونه